بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد مبنای ششم در حسن و قبر مبنایی بود که حسن و قبر را به لذت و علم و چیزهایی مشابه و اون برمیگرداند و تقریرهایی برای نظریه شده بود، از جمله تقریری که مرحوم آخوند و صاحب کفایه داشتند و اشاره شد در جلسه قبل. اساس این تفسیر این بود که حسن و قبر، اونی که موجب مدح و ذمه هست و جلب مدح و ذم میکنه و مدح و ذم عقلایی بر اون مترتب میشود، برمیگرده به لذت و علم، منتها نه لذت و علم های عادی و متعارف پیش پا افتاده، بلکه لذت و علم های خاص. این نظریه را شرح دادیم و بعد عرض کردیم اشکالاتی به اون متوجه شده. یک اشکال اون نقضه هایی بود که در کلام شهید صدر بود و به تبع در فرمایش های حضرت آقای حائری آمده بود، اونا را پاسخ دادیم. گفتیم این نقضها رو فرض اینست که لذت و علمها را ما تفکیک نکنیم، وگرنه اگر بگویم مقصود اینجا لذت و علمهای خاص است که التزازات عقلی است، دیگه اون نقضها وارد نیست. و یکی این که به اون تزاهمات هم باید توجه کرد. این جوابهایی بود که به نقضها داده شد که به عنوان اشکال اول بود. اشکال دوم هم از مرحوم اصفهانی بود در اصولشان که فرموده بودند که اصلا التزاز کار قوه عاقله نیست. قوه عاقله همون قوه مدرکه است، کار شناخته و نمیشه التزاز رو به اون نسبت داد. اینم را بحث کردیم و پاسخ دادیم به این که مهم نیست که التزاز را ما به عاقله نسبت دهیم یا ندهیم. نسبت هم ندیم، میگیم عقل به این شناخت که رسید، نفس در او التزازی پیدا میشه و این قوه عاقله و نفس و نمیدونم قوای دیگه اینا که گرچه جهات متعدده است، ولی همه در زیر پوشش نفسن، بر اساس اینکه نفس وحدتها کل القوا. ولذا عاقله که به اونجا میرسه، عاقله که جدا نیست از نفس، درون نفسه، نفس از اون متأثر میشه، التزاز براش حاصل میشه. و منتها این التزاز ناشی از ادراک عاقله است، ولذا التزاز سطح راقی و عالی است، التزاز غریزی یا حیوانی و امثال اینها نیست. این هم چیزی بود که اون هفته نقد کردیم و پاسخ داده شد. البته این جمله و نکته را هم اشاره بکنم که یه تأکیدی مثل ملا صدرا و حتی بو علیان ها دارن که میگن التزاز همون ادراکه. ملا صدرا رو این یه تأکید داره، میگه التزاز اصلا خود ادراکه، خود ادراک التزازه. تو ما این رو قبول نداشتیم، قبلا هم گفتیم که بله، در عالم خارج از همون ادراک التزاز استفاده میشه، ولی التزاز یه چیز دیگری است، کیف نفسانی است از غیر مقوله علم و شناخت. تو میگه کیفی غیر از اونه. در تعریف التزاز اگه یادتون باشه گفتیم ادراک و نیلون لحصول کمال و کذا، گفتیم اونجا این ادراک اگر معنای همون شناخت باشه، نه، این التزاز ناشی از اوست، حاصل اونه. یه مقدار که اونا رفتن به سمت این که بگن التزاز همون ادراک شناختی است، نگاهی داشتن به اون چیزی که در باب ذات باری مطرح هست و اونجا این جدایی نیست، منتها اون وجهی نیست که ما بیایم در انسان و کلی اینو بگیم، در باب خداوند که حالا همه اینا یکی میشه، همه میشه یکی، ما از در مقام انتزاع میایم حیثیت ها درست میکنیم، ولی در متن واقع وحدت مطلقه از سویش تفاوتی نیست. این جهتش اونه، ولی اون جهت هم وجه مبرره برای این مسئله نیست. از این جهتی که من باز تأکید میکنم که التزاز امر ناشی از ادراک است و عین اون نیست، اون چیز دیگری است. ادراک کیف شناختی است، این کیف نفسانی از غیر شناخته و ناشی از اون هست. منتها اشکالی به اینجا وارد نمیشه، میگیم که نفس که فی وحدتها کل القواست و محیط بر همه قوا و جهات موجوده در اوست، وقتی که قوه عاقله او به این نقطه برسد، به این مطلوب برسه، این ادراک عقلانی در او تولید یک التزاز میکنه که البته این التزاز هم سطح بالایی است. این اشکال دوم بود که قابل جواب است. و اشکال بله؟ چی و چی در طول همه؟
نفس و ادراک و
نه، نفس که یک امر در واقع مسیطره و حاوی همه این هاست، اینا همه نفسند، همه نفسند، و رتبه راقیش البته همون در مراتب شناخت رتبه راقیه عقله، منتها نفس حتی فوقه، یعنی مساویه با عقلم نیست، نفس همه اینا رو داره دیگه، فی وحدتها کل القوا. حالا آیا فوق عقلم چیزی هست نیست؟ حالا جای خودشون رو بحثای فلسفی دیگری داره. این به این ترتیب قابل جوابه. و بعد از اینکه این رو عرض کردم، دیدم که در بعضی نوشته‌های آقای آملی هم این نکته آمده، جایی که و به نظر برمه اصفانی داره. یک اشکال سومی هم وجود دارد که به نحوی در فرمایش های مرحوم اصفهانی دیده میشه، و اون اینه که نمیشود این نظر رو پذیرفت، برای اینکه قوه عاقله اصلا شأنش ادراک کلیاته، شأن قوه عاقله ادراک کلیاته، و در حالی که اینجا عرض شود که ادراک و نیل به یک امور جزئیه است، مثلا احسان به یه شخصی میکنه، احسان به شخصی انجام میده، با احسان به شخص درکی پیدا میکنه، شما میگین ادراک عقلیست، و عرض شود که در نتیجه اون وقت مثلا التزازی پیدا میشه، در حالی که قوه عاقله شأنش همون درک کلیاته، نه درک جزئیات. درک جزئیات که میاد قوای دیگه هم دخالت میکنه، و بنابراین نمیشود این رو ملاک قرار داد، بگیم ادراک عقلی ملاک اون التزاز هست و اون حسن قبحه. این هم یک وجه اشکال فلسفی است که اینجا مطرح میشه، و پاسخ این هم شبیه اون قبلیه، شبیه اونه که بله این درک جزئی الان توسط حس یا خیال یا وهم انجام میشه، قوای دیگه انجام میشه، منتها ملاک اون عرض شود که درک اینه که این مصداق اون کبرای کلیست که عقل اون رو میفهمه، یعنی ملاکش ملاک عقلیه، نه اینکه مدرک اینجا حالا این قوه است یا اون قوه، ملاکش اونه، ملاک تناسبه با اون امر عقلی است، یعنی در انسان، یا به عبارت دیگه همون من الوی و سفلی که شهی متحری میفرماد، یه اموریه که تناسبش با غرائز و شهواته و با ادراک اونها التزاز حاصل میشه، یه اموریست که تناسبش با اون بعد راقیتر نفسه. ولذا این تفکیک و بازم از نفس و وحدت ها کل القوا، یعنی با اون معیار عقلی حالا قوه یه جزئی را داره درک میکنه، ولی این درک جزئی مطابق اون معیارهای عقلی است. یه وقتی از این درک شهوانی است، ادراک احساس شهوانی است، یه وقتی است که ادراک و احساس نمیدونم احسان به غیره و امثال اینها. خیلی اینا نباید برد تو اون بس. بله البته اگر کسی بخواد بگه که اینجا کار قوه عاقله است که اصلا کار به جزئیات نداره و فقط اون درک کلی داره، اون با این قابل تطبیق نیست. باید ما یه تفسیر دیگری از این نظریه ارائه بدیم که این اشکال در او وجود نداره. بله اگر قوه عاقله رو با اون معنا بخوایم بگیریم، قوه عاقله اون قضایای کلیه رو میفهمه، اون مسائل اونجوری رو. اما ریسک بشیم این و اون و اینا میشه حس و وهم و خیال. منتها ما این تفسیر رو باید بذاریم کنار، باید بگیم ادراک یه چیزیست که متناسب با اون مقام بالاتر نفسه، و در واقع باید قوه عاقله رو بگیم همون بعد در واقع علوی نفس. نفس مراحلی داره و در یک بعدی، یعنی در واقع ما این قوه عاقله را در واقع اینجا یک مفهوم متفاوتی باید براش در نظر بگیریم که اون بعد راقی نفسه.
بعد خود ما میخوایم کلی حکم بکنیم، نه جزئی احکام. از ظلم و حسن
درسته، اون که
اون که
کبرای کلی میشه و عقل میفهمه، ولی میخوایم بگیم ادراک احسان به غیر یا اطعام غیر نمیدونم چی، این که ریزم می انجام میشه، میخوایم بگیم این ریز و درشتی در اینجا همه احساسهای ریز ما حسه. وقتی که حکم کلی میدیم کار عقله. این هم در چیزای شهوانی هم اینطوره، یه حس خاص شهوانی وجود داره، یه قاعده کلی هم بعد وجود داره که اون عقل داره درک میکنه. این درک عقلی تابع عقلی هست یا نیست، تابع اینه که متعلقش یه قانون کلیه یا یه امر جزئی است. این خیلی اثر نداره. باید بگیم که یعنی به یه شکلی با یک تقریر فرمایش اشکالیشون وارد است، منتها میشه تقریر تفاوت متفاوت کرد. اون تقریری که شهید مطهری اونا میفرمان گفته بشه این که میگیم قوه عاقله در اینجا، یعنی اون بعد لطیف فراتر از غرایز و امور مادی، اون بعد ملاکه، اون بعد روحی و فرا جنسی و غریزی ملاکه. هرچه با اون بعد سازگار باشه میشه همون التزاز خاص و میشه حسن و خوب.
چه معنی وجود داره که ما بگیم عقل جزئیات رو درک میکنه؟ چه معنی فلسفی؟
اصلا کار به اون معنا نداریم که عقل جزئیات رو درک میکنه. بله عقل محیط بر اونه. حالا همه اینا حلش هم نفس و وحدت و کل القواست، نمیشه اینو بگیم این مال اینه و با اون جزیره است و اون هیچ ارتباط برای ولی بالاخره وقتی که کبرای کلی و قاعده میگی، این کار این قوه است. البته این قوه محیط بر اوناست، همه اونا میاد زیر سایه این.
شما احساس کنم یه مخالفی است که این عبارت کلیات رو فقط عقل درک میکنه رو اشتباه گرفتم بزرگ بارا پایین که عقل فقط کلیات رو درک میکنه، یعنی که اون
نکس اشتباه نگرفته. عقل میتونه یه وقتی مقصود نفس باشه، نفس داره جزئی هم درک میکنه زیر سایه اون کلی، منتها میگیم کلی که درک میکنه این اون قوه است. این قوه حرف همه حرف ملا صدرا حلال این مشکلاته، النفس فی وحدتها کل القوا. نباید شما عاقله را جزیره جدای از این ببینی. عاقله که داره کلی را درک میکنه، اونجایی که مصادیقش هم را حس میکنه، این جدای از عاقله نیست، منتها عاقله محیط بر اوست. ولی زبا النفس دو جور میشه اینجا جواب داد. حالا اشکال این بود که خب شما این رو نسبت دادید به قوه عاقله، قوه عاقله شأنش کلیاته و این غیر از این است که التزاز حاصل میشه تو همین مصادیق جزئی. این دو تا جواب داره، یکی این که نفس و فی وحدتها کل القوا به عقل که نسبت میدیم جزیره نیست که اون بقیه زیر پوشش او قرار نگیره، این یک جواب. دیگرم اینه که اینجا مقصود من الویس، یعنی ما نفس یک درجات بالایی داره، درجات نازل داره، این التزازی که تو این درجات نازل و غریزی حاصل میشه این مبدا حسن خوب نیست، اون التزازات راقی است که مبدا حسن خوبه. اشراف داره، نه جدا نه، بله بله جدا ولی میتواند از اون متأثر بشه، میتونه از اون متأثر بشه، برای اینکه فی وحدت ها کل القوا است. جزائری که بگیم اینه و این هیچ ربطی به اون نداره نیست.
اطلاعات معامل جزئیه که بحله و مثل سردار بگن عقل، عقل ثابته و عقل در واقع عالیه، اونجا جزئیات رو با عقل ثابت داریم و عقل هم باز داریم.
بله همون احاطه عقل دیگه که همه اینا توشه. اصلا یک مطلب کلیتری که ملا صدرا داره و حرفای درستی هم هست اینه که مرتبه بالاتر محیط بر مراتب پایینه، شما هرچی بیای بالا اون مرتبه بالا احاطه بر مراتب پایین داره و متأثر میشه و محیط. نظرم با اون اینا حل مشکل خاصی نیست، عمده هم حالا اون من الوی و سفلیه که هر کسی در وجدان خودش میبیند که یه لذتهای غریزی داره، سطح پایین داره، یه لذتهایی داره که فوق ایناست. ما این لذتهای فوقانی و راقی را میگیم همون حسن و خوبه.
مثلا یک بچه فرمودید که این مراتب پایین و التزازات درجه پایین رو قوه عاقله مطابق بر این اصولی و بر اون اصول عقلی درک میکنه.
بله
این اصول رو نفهمیدم من، اصول چیه؟ اصولی که برای عقل متصوره،
این همون من الویس، اون چیزیست که با قواعد یعنی فوق غریزه است. در انسان غریزه وجود داره و فطرت، یه چیزی بالاتر غریزه، این با اون سازگار میبینه و حکم میکنه. حالا این اشکال سوم بود. این اشکالات نمیتونه این نظریه رو کنار بذاره. به نظر میاد اشکال چهارم اینجا وجود داره که این نظریه رو هم کنار میزنه، و اون اشکال چهارم اینه که همه حسن و خوب ها با التزازات عقلی و یا من الوی سازگاره، این همراهه، حسن و خوب عقلی و ما یوجب المد و ما یوجب الذم، این با التزاز و علم من الوی سازگاره، اونه، این تساوی داره، بر هم منطبق یکیست. اما یک تحلیلی می شود اینجا به میان آورد که نشان میده اینا عین هم نیستن، و اون تحلیل اینه که ما دقتی که در موضوع به کار بگیریم می بینیم که اینطور می شود تصویر کرد که دو جور، یعنی تصویر داره، ببینیم کدومش درسته. دو سه جور تصویر اینجا وجود داره. یکی این است که بگیم حسن و قبح بود و التزاز حاصل شد، یا التزاز بود و حسن و قبح پیدا شد. این دو رو مقایسه بکنیم در وجدانمون، و عرضم کردیم در این جور موارد ما به نقاطی میرسیم حتی در بدیهیات که آخر قصه باید اون وجدانمون در مرتبه علم حضوری را فعال بکنیم تا بفهمیم که اینا یکیه یا متفاوته. حالا در این تحلیل ما اگر وجدانمون را قاضی بکنیم ببینیم کدام از این تفسیرها و تبیینها قابل قبوله. آیا این قابل قبول است که در این نظریه آمده، این تفسیر اول، که بگیم این التزاز من الوی حاصل شد، حالا ما انتزای حسن خوب بکنیم، بگیم ببین هر جایی که این التزاز حاصل می شود بگو این حسنه، اون من بالاتر خودت رو داور قرار بده. ببین در اینجایی که یتیمی رو کمک کرد، دست نیازمندی رو گرفت، من الوی او التزاز پیدا میکنه، حالا به این دلیل میگیم این حسنه. این درسته که التزاز من الوی سازنده حسن شد مبدع و علت برای انتزاع حسن. چون من الوی به لذت رسید، حالا میگیم این حسنه. این یه تفسیره که نظریه اینو میگه. حالا من برعکسش میکنم، یا اینکه نه، این تفسیر دوم، وجدان باید اینو قضاوت بکنه که چون این در او یه ویژگی بود، حالا التزاز حاصل شد، یه ویژگی متمایزی تو اینه که موجب التزاز عقلی و من الوی شد. مثل که یه ویژگی در این خورد و خوراک، یه ویژگی در خوردن و عرض شود که خورد و خوراک که موجب شد التزاز غریزی حاصل بشه اینه، یا اینکه میگیم التزاز حاصل شد، میگیم حالا این خوبه، خوبیه تو اون مراتب پایین. این تفسیر دوم میگه که چون یه ویژگی در این بود، یک خصوصیت واقعی بدیهی در این بود، اینجا التزاز حاصل میشه. و الا ممکن بود ساختار این شخص جوری باشه که از این التزاز پیدا نکنه، بازم ما میگیم اون خوبه. اگر سازمان وجودی انسان جوری بود که یه نوع قساوتی پیدا کرده که هیچ التزازی پیدا نمیکنه، اصلا ساختارش جوریه که اون من الوی نداره، من جور دیگه ساختار وجودی و تنظیم شده که از این هیچ التزازی نمیبره، باز میگیم این خوبه، میتواند، البته یعنی خوبه، یعنی میتواند اون التزاز عقلی اگر سازمانی وجود داشته باشه اون رو درک بکنه. این دو تا تفسیر رو برای من بگید کدام وجدانتون با این سازه کنید.
استاد مجه حسن
قب
ساختنیه.
بله؟
مجه حسن قب ساختنیه.
الان میخوایم ببینیم ساختنی هست یا نیست. قبلا گفتیم نه، ساختنی نیست، یه واقعیتی در عالم، منتها این واقعیت چیست؟ یکی میگفت واقعیت حسن قب امر و نهی خداست، یکی میگفت که عاطفه است، یکی میگفت قانونه، یکی میگفت نمیدونم تطابق آرای عقلاست، همین نظریات قبلی. این نظریه آمده عمیق‌تر شده، میگه حسن قب فراتر از همه اینا که خدا بگه نمیدونم عاطفه من چی باشه چی از همه اینا فراتره. چیه؟ میگه یه التزاز عقلی، ملایمت با اون قوه عاقله است. حالا ما گیر داشته باشیم میگیم ملائمت با اون نفس الویس، تلاعوم با اونه، که تلاعوم اما التزاز ایجاد میکنه. عرض ما پله پله اومدیم بالا، شأن حسن قب رو هی آوردیم بالا، از اون حرفی که اشاعره میگفتن که حسن قب تابعی از اینه که خدا بگه بحث بکنه یا زجر بکنه، تا عاطفه، تا قانون، تا چی همینجور، تا تطابق آرایی که برنامه اصفهانی اینقدر اون تأکید داشت، از همه اونا بریدیم این را، هی شأنش آوردیم بالاتر، رسیدیم به این مرتبه ششم که این شأن خیلی آمد بالا. میگه که حسن و قب یعنی اون ملائمت، اون من الوی با چیز، نه هر منی، ملائمت قوه عاقله و من الوی که موجب التزاز میشود، این حسن و قب را پدید میاره. حقیقت و منشأ انتزاع ملائمت قوه عاقله با این امره، خیلی اومد بالا. منتها اینجا هم باز میگیم که چی؟ میگیم وجدانت برو تحلیل کن. این تحلیل وجدانی هم حجت و معتبره، اصلا تو همه بدیهیات و همه جا آخرین نقطه اتکای انسان اینه که وجدانش رو قاضی بکنه و پرده ها رو بزنه کنار، دقیق و عمیق به مسئله بیاندیشه. ما میگیم اینجا دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که میگیم چون این کار و این نوع اقدام با این من الوی سازگاره و تولید لذت در او میکنه، ولی زمان میگم یه حسنه، مثل این که در نظریه اشاعره میگفت چون خدا گفته من میگم حسنه، اینجا میگیم چون این کار احسان به یتیم با من الوی انسان سازگاره و این سازگاری لذتی ایجاد میکنه، این شد حسنه. این تفسیر اوله که این نظریه میگه. حالا ما یه تفسیر دومی میگیم. تفسیر دوم میگیم که نه، این التزاز هم نباشد، این سازمان اینجوری هم در شخص نباشد، التزاز هم نباشد، یعنی دیگه هیچ فرقی نمیکنه این کار اون کار. نه، این کار اون کار فرق میکنه، ولو دستگاه التزازات توی آدم ها به عکس چیده شده باشه، این خوبه این بده. وجدان ما میگه یه خوبی و بدی داریم که اون منشأ التزاز میشه، نه اینکه التزاز سازنده اون بشه. شاهدش هم اینه که این بشر این توانایی رو داره، توانایی داره که فرض کنه که خودش نیست، فرض کنه که التزاز حاصل نمیشه، بازم بگه که فرض میکنم من التزازی برای این حاصل نمیشه. این دوتا کار صدق و کذب مثل همه، بزنه تو گوش یتیم با اینکه یک کمکی بهش بکنه مثل همه، ولی اون که اصلا التزازات رو بذاریم کنار، ملائمت ها رو بذاریم کنار، به نظر میاد که حسن و خوب یه چیزی بالاتر از اونه. بله
ببخشید، اگر بخواد ببریم حسن و خوب رو توی شهر خارجی یه چیزی بذاریم، هر چیزی که موجوده از جهت موجودیتش به دفتر پیره همه چیز میشه در اینکه اصلا کنم حسن.
نه عزیز من حسن به اون معنای فلسفی که مسابقه با خیره، بی خودم مرحوم آخوند این بحث رو برده تو اونجا، اصلا مسیر اشتباهی برده که ایشون میگه خیر است و کمال و چیونا، اون حسن خوب تکمینی است. الخیر مسابقون، الوجود مسابقون للخیر، کل وجودن خیرون. این خیری که اینجا میگه، اون خیر قاذورات خیر است، ملک هم خیر است، تو گوش کسی زدن خیر است، احسان به او هم خیره. این که اینجا بحث نیست، اینجا حسن اخلاقی رو میگیم، ما یوجب المد و زم میگیم، نه صرف وجود و کمال وجودی بنا یا ما میگیم که این دومی رو داریم بحث میکنیم، میگیم این دومی به خاطر این که التزاز حاصل شد ما میگیم این حسنان اخلاقن، یا اینکه نه چون این حسنان اخلاقن حالا قوه عاقله و نفس در سطح الوی التزاز پیدا میکنه.
اخلاق که فرمودین یعنی کار انسان انسانی ما در وسط و دیگه نباید
انسان علا فرضه ما یستحق المد و زم، اگر انسان عاقلی باشه میاد، نباشدم اون قوه استحقاق مد و زم، اون میگیم حسن اخلاقیه، اون قابلیت مد و زم رو میگیم اخلاقیه، نه مد و زم فعلی. اون قابلیت یه ویژگی تو ذات اوست، تابعی از جامعه، خدا، قانون، تطابق آرا، تابعی از اینا نیست، یه فرقی داره. این عمق مسئله حسن خوب عقلی اینه، میگیم وجدان ما اینه. البته این همونطور که آقای حائری گفتن و همه فلاسفه میگن، یه جایی ما دیگه نمیتونیم استدلال بکنیم، یه تحلیل وجدانی است. مثل این که شما میتونید استدلال بکنید برای اینکه اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن، مستحیل، نه وجدانتون، بدیهیات اصلا بنیادش همینه دیگه. اینجا هم همینطوره.
ذات اعتباری، ذات اعتباری در نسبت با انسان معنا داره.
ما میگیم ذاتش اعتباری نیست. این حرفا همه بریزید کنار. ما میگیم آقا جان با قطع نظر از هر واقعیتی چطور میگی الکل اعظم من الجزء؟ صدق با کذب متفاوته. چه خدا اینجوری بگه چه اونجوری بگه، چه قانون اینجوری باشه چه قانون اونجوری باشه، چه التزازی باشه چه نباشه، اون با اون فرق داره.
استاد این دو تا تحلیل رابطش با این که یه مسئله نفس الامری خارجی عینیه، خب و بر نظام بر
اینا عینیه. ما میگیم عینی، عینی یه وقتی معقول اوله، یه ماهیتی یه چیزیه، یه وقتی امر انتزایی است. بسیار این که میگید شما عرض شود که این عالم معلوله، معلولیت این عالم یا فقر وجودی داره، این فقرش عینیه یا غیر عینیست؟ واقعیه، اعتباری به معنای چی نیست، واقعیه. یعنی تابع اراده من و جعل من و ساخت من نیست، با قطع نظر از من اینجوریه. ما تو حسن و خوب هم میگیم با قطع نظر از خدا و انسان و التزاز و کذا و کذا، صدق و کذب با هم فرق میکنه.
خب الان رابطش با شخص مدرک اون که داره درک میکنه، خب یه جایی هست مثلا یه کسی التزازش در نفسش جوری ترکیب بندی شده که التزازش در چکسدن زیر پوش یتیمه، کشتن
اون وقت شد خوب دیگه. بعد
مراتبش چی میشه رابطش با این دو تا تعلیق؟
یعنی
چه این مسئله نفس الامری
عینی خارجی؟ ما دو تا تفسیر رو میذاریم مقابل هم عزیزان. چون بین این دو تا داوری کن، آیا چون التزاز من الوی وجود دارد میگیم حسنان، یا چون حسنان التزاز من الوی پیدا میکنه؟ بین این دو تا یکی انتخاب بکن.
چون منشأ انتزاعی
اون منشأ. بله بله دقیقا اینطوره. التزاز شده مبدا و به قولیشون منشأ انتزاعی حسن و حسن، یا اینکه حسن بوده التزاز حاصل شده؟
به نظر
معلومه
این
همونیه که عدلیه و اشعاری از اول میگفتن، هر کسی آمده اینو انداخته تو یک مجرای اشتباهی. یکی میگه حالا اشعاری که معلومه، بعد حالا همونهایی که اومدن این طرف میگه منشأ انتزاعش، حالا خدا که بذاریم کنار، اون اشاعره میگفتن یک قانون تطابق آرائه چیه چیه، تطابق آرام رو همین میگفتیم دیگه. مرحوم اصفهانی میگه که منشأ انتزاعی حسن و خوب تطابق آرای اوغلاست. این خود تلطیفش بکنیم نظامات اجتماعی است، اون مسائلی که تو نظام اجتماعی میگفتیم، والا بلا وجدان ما میگه که هیچ نظام اجتماعی نباشه تطابق آرام نباشه، فرض المحال هم که محال نیست، فرض میکنیم اینا نباشه، بازم میگیم صدق و کذب فرق میکنه. دست کسی بگیری یا بندازیش تو چاه با هم فرق میکنه. فرقش اینه که یکی قابلیت مد داره، یکی قابلیت ذم داره. این وجدان باید مثل که وجدان شما میگه الکل اعظم من الجزء، حالا من میگم نه، شما بیا ثابت کن. برگرد به وجدان دقت بکن. اینه مثلا
مثلا شما میفرمایید که فرد شما
نه، هیچ وقت نمیتونید بگید که قابل حسن آنها خوب، البته مورد خاصی چه بحثا که نست در حال طبیعی و عناوین ثانویه رو بذاری کنار، همون که مقتضیش میگفتیم تو اصول فقه هم بوده، اگر هیچ چیزی ثانوی تو کار نباشه بین صدق و کذب چی میگی؟ میگی این خوبه اون بده دیگه. هیچ حال انسانی هم در عالم، معاذ الله خدایی هم در عالم نباشه، عدم مطلق باشه، ولی فرض بکنیم صدق چیزیه، فرض المحال، انسان نگید اصلا خدایی در عالم معاذ الله نباشه، باز تو عالم فرض صدق و کذب تو حال طبیعیش، نه عناوین تاریه، تو حال طبیعی فرض
حقیقتی باشه.
نه
این یک دعای
متقابل اون تحقق عینیشه،
حقیقت نباشه، ادعا هم نباشه.
ببین هیچ که تو عالم نباشه انسان حیوان ناطقه یا نیست، هیچ اصلا هستی در عالم نباشه، اجتماع نقیزن جایز نیست.
اگر انسان انسانی نباشد
جواب سوال من بدید. من اصلا انسان نمیگم، میگم هیچ اصلا عدم مطلق. اونجا میتونیم بگیم اجتماع نقیزین جایزه؟ عدم مطلق انسان حیوان ناطق تو فرض شه، اگر یعنی به نوع قضیه عقله، اگر انسانی باشه حیوان ناطق. عدم مطلق صدق و کذب یکیه، نه التزاز، نه من علویه، نه من سفلیه. صدق و کذب در حال طبیعیشون یکیه. نه
دو نحوه وجودی، یه نحوه وجود حقیقی مثل انسان خارجی سنگ بود، یه نحوه وجود دیگه است که این نحوه وجود در نسبت با عالم انسانی و جامعه انسانی معنا داره. الان خیابون یک طرفه تو مریخ معنا نداره، توی زمین معنا داره.
بله همین خیابون یک طرفه، شما فرض بکن هیچ خیابانی نیست، هیچی نیست، ولی فرض بکنه اگر به نوع قضیه حقیقیه جامعه شکل گرفت، تزاحم بود، ترافیک بود، چراغ قرمز قرار داده شد، با همین موضوع، حفظ این موضوع، عبور از او با عدم او با رعایت از اون، رعایت اون یکیه، فرق داره دیگه.
مثلا پس شما داریم نمایی مثلا گفتی میشه این لذت داره، چرا لذت داره؟ چون مثلا ملائمه با من الویز. چرا ملائمه با من الویز؟ چون حسن هست، یعنی هنوز یک معنی ما داریم
چون این دو شرط هست که شده انگار یک تفسیر دیگه
مدرک هست، باید مدرک وجودش قبل از اون حکم قوه عاقله باشه، اصل وجودش قبله. اما
ولی اگه اینا هیچ کدام نبود، فرض المحال که لیسه به محال، آیا صدق و کذب مثل همه؟ کسی میتونه التزاز منشأ انتزای اینها شد، یا اینکه نه این واقعیتی است، نه وجود انسان هم یه وجود خلق و سوا، یه وجود صحیح و درستی است، اون وقت من الوی او احساس لذت میکنه از یه واقعیت خوبی که وجود داره، ولی این خوبی تو متن واقع با قطع نظر از اینکه التزاز و اینایی در کار باشه. چی؟
فرض بگیری که
بله فرض دیگه. الان من فرض معنا دارم، فرض میکنم این فرض که نمیشه جلو ما رو بگیری تو این فرض. عظمت بشر اینه که این فرضها رو میتونه بکنه. اگر هیچ عالمی در خالق و مخلوقی در هستی نیست،
در همون
اجتماع و اتفاقی نقیزه جایز جایز نیست، عدم مطلقه، عدم که برای مقابل وجوده دیگه، اون عدم میتونه با وجود جمع بشه؟ نه دیگه، بدیهیات همینه دیگه، غیر از این راهی نداره. حالا ما میخواییم بگیم که التزاز پدید آورنده و منشأ انتزای حسن شد، یا اینکه حسن در اینجا منشأ التزاز شد. این ساختمان وجودی انسان هم یه ساختمان درست درمونی است که از اون واقعیت التزاز میبره. این اشکال اصلی اینه. ما 6 قدم برداشتیم تا اینجا، 6 قدم برداشتیم، میگیم آقا حسن و قب توی قله نشسته، نمیشه با اون نظریه اشاعره اونو تفسیر کرد، نمیشه با نظریه اصفهانی اونو تفسیر کرد، نمیشه با نظریه عاطفه اونو تفسیر کرد، نمیشه با نظریه قانون اونو تفسیر کرد، نمیشه حتی نمیشه با این نظریه که آخون میگه با تقریرهای مختلفش اونو تفسیر کرد. نظریه هفتم نظریه آقای مصباح، اونم خواهیم گفت که اونم نمیتونه این حسن قبر رو تفسیر کنه. نظریه جلسه بعدیمون نظریه از آقای مصباح رحمت الله علیه هست که اون ضرورت بالقیاس تو همین کتاب فلسفه اخلاقشون اومده، اونم ببینید، اونم شبیه همین میگیم، حالا جلو جلو بگیم دیگه، اونم میگیم همه اون تلاشی که ایشون کرده یه کاربردی داره که میگیم چه کاربردی داره، ولی حسن و قبه واقعی عقلی در اون نیست، اون باز یه چیزی بالاتره. ما تو سیر این 8-9 نظریه که داریم میریم جلو، میگیم یه واقعیتی در عالم وجود داره که این تفسیرها هیچ کدوم اونو نمیتونه نشون بده. بسم الله.